رادیو تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. من شاله گلخوجه هستم در خدمتتان عزیزان. سلام. در برنامه امروز 15 دکبر این موضوع را داریم. جراحی نادر، طبیبان توجیک در دوشنبه نخستین بار عملیات پیوندسازی غدد زیر معده را انجام دادند.
بسیار عذاب کشید است. همینجا دا اومدم. دکتر آدم مینگ را هزار رحمت ای که همینه یاردم داد است.
همسر نظامی متهم به شرکت در آشوب حاجی علی میگوید از او خانه را مصادره میکنند که شوهرش در آن هیچ نقش نداشت. چون معاش را ندادند بینا را ویران کردند و یا چگونه مهاجران تاجیک فریب خورده در یکاترینبورگ علم خود را از کارفرما گرفتند.
کار ما درست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد میبستند.
مقامات انتظامی حصار برادرزاده محمود آدینایف معاون بازداشت‌شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان را دستگیر کردند. پیوندان ذوالفقار آدینایف ادعا دارند که او 10 روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی حصار نگهداری می‌شود. رسما بر ضد وی عیب اعلان نشده است. خویشاوندانش از قبل ماموران ملیسا گفتند تقدیر او بعد از 15 روز بازداشت معلوم می‌شود. ذوالفقار آدینایف روز 4 دکبر هنگام نشست خبری در قرارگاه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در کنار رحمت الله زویرف نشسته بود. پیوندانش باور دارند مقامات او را بعد برآمدن از نشست تعقیب کرده توسط وی جای ماموران آدینایف را یافتند. جراحان توجیک باری اول عملیات پیوندسازی غدد زیر معده را انجام دادن. این نوی جراحی را طبیبان مرکزی ملی پیوندسازی عضو و بافتهای انسان در دوشنبه به سامان رساندند. به قول طبیبان پس از پیوند ساختن غدد زیر معده معیار قند در بدن مریض متعدل شده کار گرده‌ها نیز تنظیم می‌شود. این عملیات نادر چگونه صورت گرفت برادر صوفی و سروناز روح‌الله مشاهده کردند.
یک مادر 56 ساله‌ای ساکن شهر تورسونزاده برای نجات فرزند یک گرده و پاره از غدد زیر معده خود را به پسر 30 ساله‌اش تحفه کرد. این نخستین جراحی پیوندسازی غدد زیر معده در کشورهای آسیای مرکزی است که در تاجیکستان انجام شد.
چهار نشان داده است که برای پیوندی غدد زیر معده گذرانده می شود. در بیماری که هم نورسایی قند هم نورسایی خوبکاری گرده در اساس قند نو دارند، هم بیماری هست که در اساس نورسایی غدد زیر معده خصوصیت های نه فقط اندوکرینی اکزوکرینیشون هم در گرفته می شود و فقط می تواند که در اون بیماری که عوارض های نابینایی چشم می شود و از سببشون کسلی بیماری قند نوی است، این عملیات رو گذراندیم.
در برابر پیوندسازی غدد زیر معده طبیبان همزمان یک گرده مادر را به فرزندش پیوند کردند. با گفته طبیبان پس از پیوند ساختن غدد زیر معده معیار قند در بدن مریض معتدل می شود و هم کار گرده ها را تنظیم می کند. رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان گفت هنوز ارزش این نوع جراحی مشخص نشده است، زیرا هنوز مصرفات برای این جراحی حسابی نشده است. در حالی که جراحی دو عضو یک خانواده در دو اتاق عمل جریان دارد، نزدیکان و پیوندان به نتیجه موفق آن امید دارند.
شوهر من 15 سال شد که کسل قند دارد. همین کسل قند عذاب دسته، گشتن نمیتوند و رم کرده، بسیار عذاب کشید است. همینجا دا اومدم. دکتر آدم مینگ را هزار رحمت ای که همینه یاردم داد دسته.
برای انجام جراحی پیوندسازی غدد زیر معده و گرده طبیبان مادر و پسر را 20 روز آماده کردند. جراحی نخستین 6 ساعت ادامه کرد. طبیبان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در طول 9 سال فعالیت حدود 700 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که اکثریت موفقانه بوده است. در این میان بعضی از آنهایی که جراحی شدند فوتیدند، اما طبیبان میگویند مراقبت نادرست پس از جراحی سبب اساسی مرگ بیماران بوده است، نه اشتباه در عملیات. در سال جاری با وجود خروج پاندمی کرونا ویروس و 3 ماه بسته بودن این مرکز، طبیبان 130 جراحی پیوندسازی گرده و جگر انجام دادند.
نزدیکان جنایدالله عمرو سردار پیشینی ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع میگویند دولت غیرقانونی منزل آنها را گرفته استود است. ولی مقامات بر اینند که خانواده عمرو در دهه نیلکونی نوی رودکی با قرار دادگاه مصادره شده است. سرهنگ جنایدالله عمرو ماه سپتامبر سال 2015 در جریان حادثه کشته شد که مقامات آن را کوشش تبادلات دولتی از سوی عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم نامیدند. مولا رجب یوسفی و افسانه اکبر شو این قضیه را پیگیری کردند.
اینا در همین حجت پیشنهاد شده است که همین خانه سال 1962 انا از پدر و مادرم است. انا حالی که
پیوندان جنیدالله عمرو سردار پیشین ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع باید این منزل را خالی کنند. مقامات میگویند منزل در دایره قضیه عمرو به فایده دولت مصادره شده است.
از اول همینجا زندگی میکریم، همینجا کلون شدگیم. سویک میدهم مرتی 2020 رئیس محله اومد که زنگ زدن که سودی اولی بیو لنسکی رایون دختر چه ما گرفتم رفتم گفتن هم بخیل خانه تا کمیته انداز گرفته است انا
انداز
انبول انا گفتم اخین خانه ای وین است و خانه دو مود اومده شتگی انا این خانه خود نه ای او چه نه.
مقامات در این باره نظر دیگر دارند. در مکتوب کمیته دولتی سرمایه گذاری از سنه 31 مارت امسال که به دادگاه ناحیه رودکی ارسال شده است آمده است، منزل بحثی به جنیدالله عمرو تعلق دارد و هنوز سال 2016 با قرار کلیگی حربی دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است. در سند کمیته سرمایه گذاری گفته می شود که گلدسته سلیمو و با همراهی فرزندانش عین زمان منزل مذکور را غیر قانونی اشغال نموده زندگانی کرده استادند. به این خاطر کمیته سرمایه گذاری از دادگاه طلب کرده است که گلدسته سلیمو با اهل آیله از منزل به دادن منزل دیگر کوچانده شوند.
برای که همین آدم همینجا زندگانی میکرده در قید همین خانه بوده برای همین.
مسئولین دادگاه ناحیه رودکی از صحبت در این باره خودداری کردند. آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند گلدسته سلیموف میتواند از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت برد. معلوم نیست که این قضیه تا کجا میرسد، ولی گلدسته سلیموف امید دارد که در این روزهای سرد او و پیوندانش را از خانه بیرون نمیکنند.
آخه ما هم انسانیم، نمیدانم که کجا میریم، جایی رفتن نداریم، کجا رویم، کی خانه میراثی.
این بار اول نیست که نزدیکان افراد کشته شده در قضیه عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم از مصادره منزلشان شکایت میکنند. سال 2017 نزدیکان خود حاجی حلیم هم گفتند از دادگاه عالی و حکومت شهر دوشنبه خواستند این آیله سر جمعیت را از سرپناه محروم ننمایند.
آخه این خانه میراثیه، من فرزندانم کجا میبرم؟
رو میرویم با موضوعهای دیگر. یک گروه مهاجران کره توجیک در شهر یکاترینبورگ پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیوار بنا کردهشان را ویران کردند. کاردهنده روس میگوید تاخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. مهاجران توجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان کار میکنند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاششان از کاردهنده قصاص گرفتنی میشوند. همکارم عبدالله اشوروف به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ماست. عبدالله سلام، و نخست در برای این قضیه مفصل تر بگو چرا مهاجران به چنین کاری دست زدند؟
سلام شالو. یک گروه 3 نفره مهاجران کره‌ای در شهر یکاترینبورگ و با شرکتی استرویگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشیانه را تعمیر می کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مبینی و اندوای خود شتکاتورکا کردن عبارت بوده است. اونها میگویند کاردهنده وعده داد که فردا پولشان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته دست نورست شد. مهاجران بعدن به نشان اعتراض دیوارهای بنا کرده شان را شکستند.
خب عبدالله، با خود کاردهنده توانستی تماس بگیری یا نه؟
بله شهلا، سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکتی استرویگراد معرفی کرد گفت که مهندس ساختمان نخست باید صفت کار اجرا شده را سنجیده قبول کند، بعدن حق کار مهاجران کاری باید پرداخته می شود. به ادعای او مهاجران منتظر نشده دیوار را شکستند. این کارده ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد می کنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران 400 هزار روبل حساب شده است و از این کار آنها به پلیس شکایت برد. حامیان حقوق در همین حال میگویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست.
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می‌بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می‌زد اگر نافهمی ها می‌شدن از طریق سود باید که حل می‌کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
در روسیه که زیاد حالت های فریب دادنی مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان روخ می دهد، مهاجران گاه ها چاره جز از تخریب بینایی با دست خود بنا کرده شان نمی بینند.
تشکر عبدالله برای صحبت. البته بهتر است که مهاجران عزیز همه گونه به حساب و کارفرما در دوره قانون حل کرده شود، زیرا در نهایت هم مهنت شما بر بس می رود، هم معاش نمی گیرید و بر علاوه باز مجبور می شوید که جبران پردازید. بعد از توقف چند ماهی مربوط به سرایت کرونا ویروس، پهلوانان دسته منتخبی سامبوی تاجیکستان به تمرین و مسابقه و برگشتن ماه گذشته در چمپیونات جهان چهار مدال کسب نمودند. در صحبت ویژه با نارزلوی لطیف و امردین اولیموف، پهلوانان تاجیک گفتند که اکنون آنها به دو مسابقه بین‌المللی در روسیه آمادگی می‌گیرند.
چهار مدالی پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در صربستان دست آوردی بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان در قهرمانی جهان اید به سامبوی ورزشی چهار ورزشگر داخل بود.
یک مدالی نقره اکمال الدین کریموف در وزن 57 کیلو و سه ورزشگر دیگر کمرونشوی استوپریون، خوشقدم خسرو و سامی جون شکرو با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند.
مدال نقره در قهرمانی جهان برای اکمل الدین کریموف هفتمین جایزه است. او 11 مرتبه در قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو چهار مدال نقره و سه مدال برنجی گرفته است.
آخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. وخری دویم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در وخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی قازمای پرشدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در وخری فینالی با پهلوان روس قازمای کردم، با یک آگاهی من قازمای رو باختم. در این چمپیونات جهان مرتبه چهارم سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم.
خوشقدم خسروف که سال 2018 با عنوان قهرمان جهان دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزشی تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین ورزشگر از تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اوید به سامبوی ورزشی به دست آورده است.
آخرین نیمه های من این ورزشگری اوکراینی بود که او را مغلوب کرده با آخری فینالی برآمدم و آخری فینالی من با ورزشگری روسیگی بود رستم باگدسریان که من او را با حساب 2-1 مغلوب بودم و آرزویی که در دل می پروردیدم چمپیون جهان شدن. خدا به شکر که سال 2018 به من مشرف گردید که چمپیون جهان شدم.
به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک هم نتوانستند در چند مسابقه بین المللی اشتراک نمایند.
و از حکومت تاجیکستان بعد از تصدیق نامزدی اشان از طرف پارلمان به نام رئیس جمهور سوگند یاد کردند. به اطلاع رسمی مراسم روز 15 دکبر در دوشنبه برگزار شد. منصبداران که در روبروی پرزیدنت تاجیکستان در حال نیم تعظیم ایستادند گفتند منفعت های ملت و دولت را از همه بالا میگذارند و نیرو و دانش خود را برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صادقانه و پاک وجدانانه صرف میکنند. سوگند منصبداران به نام رئیس جمهوری سال 2016 به قانون وارد شد. تحلیلگران میگویند حتمی شدن سوگند پرینسیپ یا اصول انتخاب کادرها را از روی صداقت به پرزیدنت بیشتر تقویت داده است. رادگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کرده میتونید. فراموش نکنید ازان فردا باز با خبرهای تازه شما را منتظر خواهیم بود. تا آن روز خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد. خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را امروز سه‌شنبه 15 دسامبر برایتان پیشکش می‌کنم. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، بعد از 6 هفته انتخابات پرزیدنتی آمریکا خاموشی را شکست و جو بایدن را برای پیروزی تبریک گفت. هیئت انتخاباتی آمریکا روز 14 دسامبر اعلام کرد که نامزد حزب دموکرات رسما برنده انتخابات 3 نوامبر است. وبسایت کرمل 15 دسامبر نوشت پوتین در پیام با جو بایدن ابراز امید کرد که دو کشور می توانند اختلاف ها را کنار گذارند و واقعا به حل بسیار مشکلاتی که جهان به آنها روبرو مساعدت نمایند. پوتین اینچنین با بایدن کامیابی خاص افزوده است، در نوبت خود آماده همکاری و تماس هست. سخنگوی پوتین گفته است رئیس جمهوری روسیه منتظر اعلان رسمی پیروزی بایدن بود. هیئت انتخاباتی آمریکا روز 14 دسامبر اعلان کرد که بایدن 306 و دونالد ترامپ 232 رای به دست آوردند. سوختار در خانه پیرانسالان در باشقردستان روسیه باعث به هلاکت 11 نفر شده است. وزارت حالات فوق‌العاده باشقردستان روز 15 دسامبر گفت سوختار در دهه اشبولدینا شب گذشته سر زد. به قول نمایندگان وزارت، خانه پیرانسالان نظام آگاه کنی از سوختار را نداشت. ایلدر نفیقوف، رئیس ناحیه ابجلیل، جایی که دهه اشبولدینا واقع است، گفت حالا وضع فوق‌العاده جاری کردند و افزود در خانه پیرانسالان 16 نفر به طور دائمی زندگی می کردند. آمریکا برای از افسازی پاسگاه سرحدی چلداور در ولایت خطلان قریب $1 میلیون می دهد. سفارت ایالات متحده در دوشنبه روز 15 دسامبر خبر داد که پاسگاه چلداور با همکاری ریاست سازمان ملل آید به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری از نو سازی می شود. به گفته سرچشمه، پاسگاه چلداور در ناحیه شهر توز جایگیر شده. گفته می شود با $995,000 در دوام یک سال آینده برقرار کرده می شود. در خبرنامه سفارت آمریکا در تاجیکستان آمده است بعدی به پایان رسیدن لایحه در پاسگاه چلداور می شود 40 سرحدبان را جایگیر کرد. همچنین در آن جای برای انجام های تکنیکی و گذرانیدن آموزش های کسبی به میان می آید که امنیت سرحدی و مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان را پایدار خواهد کرد. پیوندان ذوالفقار آدینایف، برادرزاده محمود آدینایف، معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، دستگیر شده است. به ادعای آنها او 10 روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی حصار نگهداری می شود و برایش خوراک می برند. در شعبه کارهای داخلی شهر حصار روزهای 14 و 15 دسامبر نخواستند که در این باره معلومات دهند. رسما بر ضد او عیب اعلان نشده است. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید. قریب 400 روزنامه‌نگار در سراسر دنیا در زندان قرار دارد. نه کمتر از 387 کارمند رسانه‌ها در سراسر دنیا برای اجرای وظیفه‌های کسبی زندانی شدند. در این باره در گزارش سازمان حامی حقوق خبرنگاران بدون مرز ذکر شده است. بیشتر از این روزنامه‌نگاران در زندان‌های 5 کشور چین، عربستان سعودی، مصر، ویتنام و سوریه قرار دارند. زیاد از 50 روزنامه‌نگار در سال 2020 بی‌نام و نشان شدند یا در سوریه و عراق و یمن در اسارت هستند. به فرق از سال گذشته، در سال جاری شمار زن‌های خبرنگاری که زندانی شدند 35% از 31 تا 42 نفر افزوده است. ایالات متحده آمریکا به مقامات مدافعی ترکیه تحریم جاری کرد. در این باره رسانه ها با تکیه به وزارت مالی ایالات متحده آمریکا خبر دادند. همین گونه ایالات متحده می خواهد ترکیه را برای خریدن موشک های روسی S-400 جزا دهد.
چاره های واشنگتن بر ضد انقره بنا به حساب های ایالات متحده باید به با اقتصاد ترکیه ضرر رسانند. به نوشته رسانه ها مشکلات اقتصادی از وبا کرونا ویروس به میان آمده الکی رشد اقتصادی ترکیه را سست کرده است. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز دوشنبه 14 دسامبر در یک نشست خبری یکجایه با میلوراد دادیک عضو سرب های بوسنی ریاست سر ملت بوسنی هنگام سخنرانی اش در این باره گفت:
من думаю про то, что США вводит санкции против Турции за покупку S-400 стало известно.
فکر می کنم که دلیل جاری کردن تحریمات بر ضد ترکیه برای خریدن S-400 نه تنها حالا معلوم شده است. آنها بیش از یک سال باز در این باره صحبت میکنند. از این رو این حیرت آور نیست. البته فکر میکنم که این به آبروی بین المللی ایالات متحده آمریکا همچون یک اشتراکچی مسئول گفتگوهای بین المللی از جمله در همکاری های حربی تکنیکی یگان منفعت رساند.
هنوز میانه های سال گذشته مقامات ایالات متحده آمریکا گفته بودند که خریدن نظام موشکی S-400 از سوی ترکیه برای هواپیماهای F-35 آمریکایی خطرناک می باشد، زیرا موشک های S-400 با هواپیماهای F-35 مخالفت دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندانش میگویند ذوالفقار آدینایف برادرزاده محمود آدینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز دستگیر شده است. به ادعای آنها او 10 روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی حصار نگهداری می شود و برایش خوراک هم می برند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. در شعبه کارهای داخلی حصار روزهای 14 و 15 دسامبر نخواستند که در این باره بر رادیو آزادی معلومات دهند. رسما به ضد ذوالفقار آدینایف عیب اعلان نشده است. خویشاوندانش از قبل ماموران میلیسا گفتند که تقدیر او بعد از 15 روز بازداشتش معلوم می شود. ذوالفقار آدینایف روز 4 دسامبر هنگام نشست خبری در قرارگاه حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در کنار رئیس حزب رحمت الله ظاهروف نشسته بود. پیوندانش باور دارند که مقامات او را بعد برآمدن از نشست مطبوعاتی تعقیب کرده و توسط وی جای محمود آدینایف را یافتند. رحمت الله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نیز روز 5 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود با احتمال زیاد او را توسط یک دستیارش یافتند که در نزد محمود آدینایف بود. دیرتر روز 12 دسامبر ظاهروف ادعا کرد که جای معاونش را از روی تلفن یافتند، ادعایی که رسما آن را شرح نداد و کوشش‌ها برای تماس با او در چند روز اخیر بی‌نتیجه است. ذوالفقار آدینایف پسر یوسف آدینایف برادر محمود آدینایف و فرزندی یگانه در آیله بود است. مهرنگار رضایی و همسر محمود آدینایف میگوید ذوالفقار در بازار سودا می‌کرد و گفت تا هنوز نه ذوالفقار و نه محمود آدینایف وکیل مدافع ندارند. این در حالی است که رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفته است مقامات پیشنهاد آنها را برای کرا کردن وکیل مدافع مستقل به محمود آدینایف رد کردند. رحمت الله ظاهروف روز 15 دسامبر به خبرگزاری ازیاپولیس گفته است مقامات دلیل رد شدن پیشنهاد را به آن ربط دادند که معاون او با سبب افباشی بازداشت شده است نه فعالیت حزبی. دادستانی کلی تاجیکستان روز 5 دسامبر گفت محمود آدینایف را در همین روز و برای آن دستگیر کردند که ماه اکتبر در نزد کمیسریت حربی حصار در مدت تخمیناً 30 یا 40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. به گفته دادستانی محمود آدینایف در اینجا ادعا کرده است که پسری او حاجی اکبر آدینایف را غیرقانونی به صف ارتش تاجیکستان جلب کردند. عین زمان محمود آدینایف در بازداشت است و به افباشی و نشان دادن مقابلیت به نماینده حاکمیت متهم می شود. به قول دادستانی از بس که به دعوت‌های تکراری برای حاضر شدن و بازپرسی جواب نداد، مقامات او را دستگیر کردند. محمود آدینایف یگانه عضو بلندپایه حزب مخالف سوسیال دموکرات نیست که در سالهای اخیر بازداشت می شود. پیش از این مقامات بزرگ میر یاروف و شهرت قدرتوف از فعالان حزب را بازداشت و به زندان محکوم کردند. یاروف هنوز در زندان است، شهرت قدرتوف بعد ادای قریب 4 سال زندان آزاد شد. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تنها حزب مخالف در داخل تاجیکستان است که پیوسته از تصمیم گیری های مقامات تنقید می کند. انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را در تاجیکستان تحریم کرد و نتیجه اش را نپذیرفت. گروه های طرفداری حکومت در شبکه های اجتماعی رهبران حزب را برای به گفته آنها تنقید های بیجا و نادیده گرفتن پیشرفت ها در تاجیکستان عیب دار می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز دوشنبه 14 دکامبر چند ساعت پس از آن که کالج انتخاباتی آن کشور پیروزی او در انتخابات را به رسمیت شناخت، ضمن سخنرانی از مردمی آمریکا خواست که با وحدت به سوی آینده بنگرند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. آقای بایدن با اشاره به رأی کالج انتخاباتی آن را نتیجه پیروزی دموکرات دانست و گفت که اساسهای حاکمیت در کشور مورد فشار، آزمون و تهدید قرار گرفت، اما فرو نریخت. جو بایدن که در این دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا با بیش از 81 میلیون رای رکورد نو به جای گذاشت، همچنان تلاش میکند نیروی کارزار انتخاباتی خود را حفظ کند، زیرا دونالد ترامپ از قبول شکست خودداری کرده و به جای آن ادعا دارد که در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. این ادعاها را اما دادرس های آمریکایی با گرایش های گوناگون سیاسی و همچنین وزارت عدلیه و دادگاه عالی آمریکا رد کردند. رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفت سیاستمداران در آمریکا قدرت را صاحبی نمی کنند، بلکه مردم به آنها واگذار می کنند. وی سپس وعده داد که رئیس جمهور برای همه آمریکایی ها باشد و برای آنهایی که به او نیز رأی ندادند به اندازه آنهایی که رأی دادند خدمت کند. با نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس معلوم نیست که پیام و دعوت بایدن به وحدت چی تأثیر خواهد داشت. بسیاری از جمهوری خواهان بلندپایه هنوز از ترامپ و ادعای او درباره تقلب در انتخابات حمایت میکنند و احتمالاً حتی وقتی که بایدن قدرت را در دست بگیرد با شیوه معمول با او همکاری نکنند. در حال حاضر جمهوری خواهان در سنت آمریکا اکثریت را تشکیل می دهند، اما مجلس نمایندگان در دست دموکرات هاست.
دردم از یار است و عشقم خداست، بگذرت ایام هجرانی ما، جو از میان رفتی با دل مباز، جان از میان رفتی با دل مباز.
تاجیکستان در سال 2020 به قطار کشورهای شامل شد که در دوره پاندمیه محدودیت‌های زیادی جاری کرد و از معیارهای دموکراتی باری دیگر عقب نشینی کرد. درباره گزارش یک سازمان بین المللی مطلب من خیرمون به قزاده. پژوهشگاه تحقیقات دموکراتی ایدیا واقع در استکهلم در گزارش نو خود که هفته گذشته نشر شد، تاجیکستان را به گروه کشورهای شامل کرد که در دوره پاندمیه محدودیت ها و تدبیرهای مجازات کننده نو جاری کرد. این محدودیت ها با مشاهده پژوهشگران اروپایی در جاری کردن مجازات برای نشر اطلاع دروغین، آزار ژورنالیستان، محدودیت ژورنالیستان در دسترسی به اطلاع و بستنی رسانه ها افاده شده است. محققان اروپایی میگویند که سال 2020 نصف دموکراتیه های جهان در مراعات معیارهای دموکراتی عقب نشینی کردند و محدودیت های افزاینده مربوط به 90% رژیم های خودکامه بوده است. البرتو فرناندس رهبری برنامه‌وی سازمان اینترنشنال ایدیا در یک مصاحبه ویدیویش با رادیوی آزادی از شهر استکهلم گفت پاندمی تحولات سیاسی را در سراسر جهان سرعت بخشیده است و تاجیکستان استثنا نیست. او گفت واکنش مقامات به پاندمی موردی نگرانی بود چون آنها وجود ویروس و هم تاثیر آن را رد میکردند. به گفته فرناندس کمی بعد این چیز اصلاح شد و تاجیکستان به قطار دیگر کشورهای جهان شامل شد. فرناندس در رابطه با تاجیکستان به سه نکته تاکید کرد که به گفتش خاص دوران پاندمی در این کشور بود و میتواند پیامدهای دراز مدت داشته باشد.
چیزی که در دیگر کشورها هم وجود دارد و در تاجیکستان هم شاهده شدیم این است که در این کشور محدودیت افزاینده آزادی بیان و همگیرایی مطبوعات وجود دارد. تاجیکستان با بهانه نظارت پاندمی محدودیت های آزادی بیان را بیشتر کرد و فضای کاری مطبوعات را هم در زمینه گزارش ها درباره پاندمی محدود کرد. چیزی دومی که ما مشاهده کردیم این خشونت بر پایه جنسیت است.
البرتو فرناندز میگوید در دوره پاندمی بسیار خانواده ها مجبور شدند در خانه زیر یک بام بمانند و مشکلات اقتصادی و بیکاری باعث افزایش خشونت خانوادگی و آزار زنان شد. این نکته را قبلا یک سازمان حامی حقوق زنان در تاجیکستان هم تاکید کرد. بنا به اطلاع سازمان گلرخسار در ولایت سوغد تاجیکستان که پناهگاه زنان خشونت دیده را اداره میکند، در زمان پاندمی کرونا ویروس مراجعات زنان آزار و اذیت شده در خانه بیشتر شده است. محققان موضوع دموکراسی در کشورهای جهان از سازمان اینترنشنال ایدیا میگویند یکی از پیامدهای سنگینی که پاندمی در تاجیکستان داشته است مربوط به اقتصاد این کشور است. البرتو فرناندز میگوید
تاجیکستان مثل هر دیگر کشور جهان تأثیر عمیق پاندمی به اقتصادش را احساس میکند. همین بحران اقتصادی در سالهای نزدیک به خصوص بعد انتخابات اخیر تعیین کننده می شود.
در تاجیکستان مقامات هفته های طولانی وجود کرونا ویروس را در کشور رد کرده ماه مارت با شکوه و با شرکت مردم زیاد جشن نوروز را تجلیل کردند. نهایت در آستانه سفر متخصصان طب به سازمان جهانی بهداشت 30 اپریل از نخستین حادثه های آلوده شوی ساکنان به کرونا ویروس گزارش رسمی نشر شد. این در حالی بود که شبکه های اجتماعی و هم خبرنگاران از جمله رادیوی آزادی درباره حادثه های سنگین آلوده شوی ساکنان به التهاب شوش غیر مقرری گزارش ها نشر کرده، اولین حادثه های مرگ انسان ها بر اثر التهاب شوش را خبر دادند. مقامات این همه گزارش ها را رد می کردند. حالا هم مقامات وزارت بهداشت در تاجیکستان آمار گرفتار شوی های نو به کرونا ویروس را روزانه در حدود 40 نفر گزارش می دهند، ولی بسیاری ها به درستی این آمار چندان اعتماد ندارند. وزارت بهداشت روز 10 دکبر گزارش داد که در کشور شمار آلوده شده ها به کرونا ویروس در تاجیکستان از 12,500 نفر بیشتر شده، شمار تلفات یا مرگ بیماران از کووید 19 88 نفر را تشکیل می دهد. این در حال است که تحقیقات مستقلانه رادیوی آزادی بر پایه شهادت طبیبان و نزدیکان فوتیده ها در نزدیک 8 ماهی پاندمی ثابت کرد که 228 نفر بر اثر کرونا ویروس و التهاب شوش جان دادند.
پیوندان جنید الله عمرو سردار پیشین ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع تاجیکستان میگویند دولت غیر قانونی منزل آنها را گرفته استاده است، ولی مقامات بر اینند که خانواده عمرو در دهه نیلکان ناحیه رودکی با قرار دادگاه مصادره شده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. به گفته پیوندان سرهنگ پیشین ارتش تاجیکستان این منزل به او تعلق ندارد چون جنید الله عمروف در اینجا خانه داماد بود. این در حالی است که روز 3 دکبر دادگاه ناحیه رودکی قرار برآورد تا ساکنان این منزل را خالی کنند. گلدسته سلیم و همسر جنید الله عمروف به رادیوی آزادی گفت خانه از سال 1961 زمانی که هنوز جنید الله به دنیا نیامده بود به نام مادر او شربت سلیم و ثبت شده است.
خانه مادرم ای بابام در مادر ماندگی، ای مادرم در من ماندگی، این خانه دوماد اومدگی، خانه دوماد میشه زندگی میکرد قطی من. اومدن که خانه رو دولتی میکنیم، گفتم آخه این خانه میروسیم، این فرزندم رو گجو میبرم، این دخترم به وقت سه فرزند بلومه.
اما در مکتوب کمیته دولتی سرمایه گذاری از سنه 31 مارس امسال که به دادگاه ناحیه رودکی ارسال شده است آمده است منزل بحثی به جنید الله عمرو تعلق دارد و هنوز سال 2016 با قرار کلگی حربی دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است. در سند کمیته سرمایه گذاری گفته می شود که گلدسته سلیمه با همراه فرزندش عین زمان منزل مذکور را غیر قانونی اشغال نموده زندگی کرده ایستادند. به این خاطر کمیته سرمایه گذاری از دادگاه طلب کرده است که گلدسته سلیمه و با اهل آیله از منزل به دادن منزل دیگر کوچانده شوند. روز 14 دکبر مسئولان دادگاه ناحیه رودکی نخواستند در این باره صحبت کنند. زرینه صالح زاده معاون یکم رئیس دادگاه ناحیه رودکی و دادرس پرونده در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفت در این باره اطلاع دادن نمیتواند چون حلنامه هنوز قوه قانونی نگرفته است. دادرس گفت گلدسته سلیمه میتواند به زینه های بالای شکایت کند. خود گلدسته سلیمه گفت به دستگاه رئیس جمهور و دادگاه عالی مراجعه کرده است و امید دارد که او را در این روزهای سرد از منزل بیرون نمی کنند. وی افزود همراه او در این منزل 6 فرزند و نبره و خواهرش زندگانی می کنند که از شوهرش جدا شده است.
آخه ما هم انسانیم، نمی دانم که کجا میریم، جایی رفتن نداریم، کجا رویم، که خانه میراثی خودش پرزیدنت برآمد کرده گفت که من برآمداش گوش میکنم، انا گفت که خانه میراثی میسازه، زمین میراثی ختان آباد کنه، نگاه داره چه روزی خیر میکنن منا.
سرهنگ جنید الله عمرو سردار پیشینه رئیس بازرسی حربی وزارت مدافع ماه سپتامبر سال 2015 در جریان حادثه کشته شد که مقامات آن را کوشش تبادلات دولتی از سوی عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم نامیدند. این حادثه که قریب دو هفته ادامه کرد در نهایت با کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده آن زمان ژنرال و معاون وزیر دفاع و بسته شدن حزب نهضت اسلامی انجامید. مقامات این حزب را به نظرزاده همدست اعلان کرده آن را بر روی خط سازمان‌های تروریستی وارد کردند. مسئولین حزب همگونه پیوند خود را به قضیه حاجی حلیم رد کردند. این بار اول نیست که نزدیکان افراد کشته شده در قضیه حاجی حلیم از مصادره منزلشان شکایت میکنند. سال 2017 نزدیکان خود حاجی حلیم هم گفتند از دادگاه عالی و حکومت شهر دوشنبه خواستند این عائله سر جمعیت را از سرپناه محروم ننماید. مقامات تاجیکستان بعد از آشوب 4 سپتامبر سال 2015 گفتند معاون سابق وزیر دفاع مالکیت زیاد از جمله فابریکه مرغ پروری، کارخانه نانپزی و مالکیت دیگر داشت که به نفع دولت مصادره خواهند شد. هرچند نزدیکان عبدالحلیم نظرزاده گفتند نه همه اموالی که مقامات به نظرزاده ربط دادن به او تعلق دارد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادستانی دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا درخواست یک گروه از اویغورهای بیرون از چین را برای محاکمه پکین برای سرکوب مسلمان‌ها رد کرده است. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در این درخواست نامی تاجیکستان به عنوان کشور یاد شده بود که با درخواست چین اویغورها را از قلمروش میراند. اویغورهای بیرون از چین دعوا دارند که عملهای پکین در زمینه نسل کشی و جنایت علیه بشریت تحقیق شود. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس اویغورها یک پرونده بزرگ با دلیل ها را به دادگاه سپردند که چین را به نگهداری بیش از 1 میلیون اویغور و اقلیت های دیگری مسلمان در اردوگاه های باز تربیه و نازا کردن زنان بازور متهم می کند. اما دفتر دادستان فتاو بن سعود روز 14 دکبر گفته است قادر نیست دست به اقدام بزند چون آنچه که ادامه شود در قلمرو چین صورت گرفته است و این کشور عضو دادگاه بین المللی جنایی گاگا نیست. در گزارش سالانه دادگاه بین المللی گاگا آمده است هیچ اساسی برای دعوای جداگانه جهت ادعای اخراج مجبوری اویغورها از تاجیکستان و کمبوج به چین وجود ندارد. وکیلان قبلا از دادگاه بین المللی گاگا خواسته بودند قانونمندی اعمال حکومت چین را در کمبوج و تاجیکستان هم ارزیابی کند. و ادعای فعالان اویغور دادگاه بین المللی گاگا می تواند بنابر رخ دادن استردادها از خاک تاجیکستان و کمبوج اقدام کند چون این دو کشور عضو دادگاه بین المللی جنایی گاگا هستند. وکیلان اویغورها حال از دادگاه می خواهند بر اساس دلیل و سندهای نو در مورد آن تجدید نظر کنند. در عریضه گروه حقوق شناسان که از 80 صفحه عبارت است، فهرست بیش از 30 منصبدار چینی به دادگاه پیشنهاد شده است. سالهای اخیر سیاست رهبر چین سی جین پین مسلمانان این کشور را در ولایت شینجان هدف قرار داده است. آنها میگویند مورد نظارت، بازداشت و به اصطلاح بازتربیه اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند. چین هیچگاه قانون شکنی یا پایمال کردن حقوق مسلمانان کشور را اعتراف نکرده است، برعکس گفته است که این اقدام ها برای پیشگیری از تروریسم و افرادگرایی هستند.
در مسابقه جمهوریوی آید به شناوری که در دوشنبه به پایان رسید، غالبان و جایزه‌داران معین شدند. نشریه فرانس فوتبال بهترین فوتبال بازان همه دور و زمان را نامبر کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقه شناوری که با شرکت 60 ورزشگر در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه دایر گردید، مبارزه برای مدال ها میان شاگردان مکتب های شناوری شهر دوشنبه و ولایت سوخت صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، رقابت ها اید به طرز های مختلف شناوری، طرز آزاد، پشتناکی، پروانه و برس در مسافه های گوناگون میان پسران و دختران برگزار شد. در نتیجه نمایندگان دسته دوشنبه یک که در بیشتر مسافه ها غالب آمدند، در حساب دسته جای اول را از آن خود کردند. ورزشکاران دسته دوشنبه دو جای دوم و اعضای تیم ولایت سوخت جای سوم را اشغال نمودند. در سبقه پسران در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر علیمجان ایشانوف، در این نوع رقابت ها به مسافه 100 متر اردشیر گدایف، در شناوری با پشتناکی به مسافه 50 متر امیدجان اسمتزاده و به مسافه 100 متر امیدجان اسلامزاده، در شناوری با طرز پروانه به مسافه های 50 و 100 متر فخریدین متهموف، در شناوری با طرز برس به مسافه 50 متر رمزیار خورکشف و به مسافه 100 متر شاهروخ براتوف جایهای اول را صاحب گشتند. علیمجان ایشانوف که در المپیاد سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا در شناوری با طرز آزاد به مسافه 50 متر تاجیکستان را نمایندگی کرده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک ورزشکار آرزو دارد که در بازی المپیک اشتراک کند و ما آرزو داریم که پرچم خودمون بلند بردیم با مدال برگردیم. تئوری می‌بینیم که در المپیک با زورتر برآمد کنیم.
در مسابقه جمهوریوی شناوری در سبقت دختران در نمودهای مختلف یکاترینا برداچیووا، امیلیا خالیقوا، آناستاسیا تیورینا و کارینا کلیمیک پیروز شدند. خبر دیگر، نشریه فرانس فوتبال دسته آرزوها بهترین فوتبال بازان را در تاریخ ورزش معرفی کرد. رویخط پوره در وبسایت مجله دسترس است. دروازه‌بان دسته منتخب ملی اتحاد شوروی لف یاشین در دروازه دسته رمزی جای گرفت. بهترین حمایتگران در تاریخ کافوی برزیلی، نماینده آلمان فرانس بکنباور و پاولو مالدینی ایتالیایی می باشند. نیم حمایتگران دسته آرزوهای فرانس فوتبال لوتر ماتئوس آلمانی، دیگو مارادونا آرژانتینی، خاوی ارناندس اسپانی و پلی برزیلی انتخاب شدند. نشریه لیانیل مسی آرژانتینی، رونالدو برزیلی و کریستیانو رونالدو پرتغالی را بهترین حملگران نامید. فرانس فوتبال دسته را در اساس پرسش تشکیل کرد که در آن 177 ژورنالیست از نشریه‌های پیشرفته جهان از روی نقشه 3-4-3 اشتراک نمودند که در آوازدهی برای توپ طلایی شرکت می‌ورزند.
تو رای خاکی خاکی و تختی نظر کردم. وفا از بی وفا
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان ارجمند، برنامه دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
چرا برق ساکنان در تاجیکستان خاموش می شود؟ اسرار کمچینی برق در کشور در چیست؟ روسیه به یک شرکت هواپیمایی برای پروازهای معمولی میان ایرکوتسک و خوجند اجازه داد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک اوراسیای رشد در یک گزارش تازه خود گفته است لیمیت و محدودیت در انتقال برق به فعالناکی اقتصادی در تاجیکستان تاثیر منفی می‌رساند. گفته می‌شود کمبود منتظم برق در پسمنظر ذخیره‌های بزرگ گیدرو انرژتیکی که جمهوری در اختیار دارد صورت می‌گیرد. اول موسم تیر ماه زمستانی سال روان پس از 3 سال تامین معتدل با برق، ساکنان تاجیکستان باز به رجای محدودیت انتقال برق و یا لیمیت دوچار شدند. صرف نظر از قطع سراسری انتقال برق در سراسر کشور، به جز پایتخت نمایندگان شرکت برق تاجیک میگویند در جمهوری هیچگونه محدودیت استفاده برق جاری نشده است. وضع موجوده قطع انتقال برق را در کشور نمایندگان شرکت به برگزاری کارهای تعمیر و برقرارسازی در نیروگاه‌های برقی آبی، خطهای انتقال برق و زیر ایستگاه‌های برقی نسبت می‌دهند. در همین حال نمایندگان تجارت خرد و میانه در منطقه ها از قطع طولانی انتقال برق شکایت میکنند که بر اثر آن کاملا فعالیت کردن نتوانسته خسارات زیاد میبینند. بنا به معلومات وزارت انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان، جمهوری در دوره ذخیره های بزرگ گیدرو انرژتیکی میباشد که همگی حدود 5% استفاده میشود. کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان برای آشکار نمودن و رفع مانع‌ها در راه رشد فعالیت صاحبکاران و سرمایه‌گذاران نظرپرسی می‌گذراند. در معلومات سامانه کمیته قید می‌شود که نظرپرسی بین نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و شریکان رشد در همبستگی با برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانده می‌شود. نتیجه‌های نظرسنجی برای تهیه لایحه برنامه دستگیری بخش خصوصی جمهوری در دوره سال‌های 2021-2023 دایر می‌گردد. گفته می‌شود نظرسنجی به آشکار نمودن مانع و کمبودی‌ها در راه رشد بخش خصوصی، اینچنین جمع‌آوری پیشنهادهای مشخصی صاحبکاران و کارشناسان جهت بهسازی فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری کمک می‌کند. در قزاقستان 22 دکبر استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس نو آغاز خواهد شد. در این باره بعد ملاقات پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقف با سروزیر این کشور اسکر مامین خبر داده شد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قزاقستان گفت طبق سازش حاصل شده با روسیه، 22 دکبر سال روان استحصال واکسینه روسی سپوتنیک 5 ضد کرونا ویروس در قزاقستان آغاز خواهد شد. همچنین اطلاع داده شد که قرار است از ابتدای سال 2021 در قزاقستان واکسینه گذرانی اختیاری میان ساکنان آغاز شود. در مرحله اول واکسینه به شهروندان گذرانده می شود که به گروه های آسیب پذیر شامل می شوند. پرزیدنت قزاقستان 16 نوامبر سال روان خبر داده بود که می خواهند در این کشور کارخانه استحصال واکسین روسی ضد کرونا ویروس را بنیاد کنند. با گفته توقف، ترتیب قید موقت را باید در قزاقستان ساده کرده بنیاد کارخانه را برای استحصال واکسینه به پایان رساند. نور سلطان و مسکو راجع به انتقال واکسین روسی ضد کرونا ویروس یا سپوتنیک 5 به قزاقستان سازش کرده بودند. گلنارا کریموف و دختری کلانه پرزیدنت نخستین ازبکستان اسلام کریموف در بحث دادگاهی در شویتسریا پیروز شد. این با او امکان می‌دهد که 350 میلیون دلار حبس شده اش را برگرداند. دادگاه بررسی شکایت‌های شویتسریا 3 دکبر شکایت گلنارا کریموف را قانع کرده او را مالک قانونی شرکت در گیبرالتر ثبت نام شده تکیلن التد اعتراف کرد. شویتسریا دارای شرکت را در دایره پرونده حبس کرده بود که سال 2018 باز شد. با نظر داشت این که دادستانی شویتسریا برای مصادره دارایی های گلنارا کریموف تلاش میکرد، این پیروزی برای او مهم است، اظهار داشت وکیل دفاع کریموف گریگوار منجا. این در حالی است که حکومت شویتسریا و سوشکند رسمی ماه سپتامبر امسال در رابطه با شرط های برگرداندن دارایی های به ازبکستان سازش کردند که در دایره پرونده جنایی گلنارا کریموف مصادره شده بودند. بر اساس سازش حاصل شده حدود 131 میلیون دلاری که از حساب های بانکی گلنارا کریموف در شویتسریا مصادره شده بودند به مقامات ازبکستان برگردانده می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. با ادامه یافتن محدودیت انتقال برق به خانه های ساکنان، مقامات تاجیک در این باره پاسخهای ناروشن میدهند. شرکت برق تاجیک میگوید تعمیر دستگاه ها و زیر ایستگاه ها ادامه دارد و به این خاطر روزانه برق را قطع میکنند. عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان پایان هفته گذشته در جلسه در ولایت ختلان گفته است قطع نیروی برق به کمبودن آب در آبانبارها وابسته است. منابع رادیو آزادی میگویند سبب اساسی کمبود برق از معیار زیاد آب دادن به ازبکستان میباشد. شرکت برق تاجیک روز 5 دکبر در پاسخ رسمی به رادیو آزادی نوشته است سبب قطع نیروی برق ادامه یافتن تعمیر است. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت به رادیو آزادی گفت در تمام نیروگاه و زیر ایستگاه های کلان از جمله نیروگاه نارک و نیروگاه سربند تعمیر ادامه دارد.
در تمام دستگاه های کلان و نیروگاه ها، در نیروگاه نارک، در سربند، در زیرشگاه دوشنبه 500، ویگر 500، دوشنبه 500 تمام صورت. ما در تلویزیون نشان دادیم، شما تلویزیون تاجیکستان تماشا بکنید.
ولی بعضی از کارشناسان و ساکنان به ادعای شرکت برق تاجیک شبهه دارند و میگویند تعمیری سراسری دستگاه ها نمیتواند یک ماه زیاد دوام کند. شبهه ها به نظر برق تاجیک بعد آن زیادتر شد که معاون نخست وزیر تاجیکستان قطع انتقال نیروی برق را به دیگر عامل ربط داد. عثمان علی عثمانزاده روز 2 دکبر در جلسه در ختلان گفت آب در آبانبارهای تاجیکستان کم است. پاسخی دو خیله مقامداران تاجیک درباره قطع انتقال برق در حال است که منابع رادیو آزادی میگویند که یک سببی کم آبی در آبانبارهای نیروگاه های تاجیکستان، برزم خشکسالی و کم آبی در دریاها از جمله در دریای وخش نظر به سال گذشته زیاد دادن آب به ازبکستان همسایه است. برای مثال با قرار دیوان وزیران ازبکستان از 18 ایول سال 2020 بنابر کم آبی برای آبیاری زمین های منطقه سردریا از آبانبار بحر تاجیک آب اضافی گرفته شده است. آن زمان وزارت آب ازبکستان گفته بود که به این خاطر به تاجیکستان 5 دستگاه آبکشی با قدرت آب پرتویی 500 لیتر در یک ثانیه و اینچنین 20 نساس دیگر داده می شود. جانب ازبکستان برای گرفتن آب اضافی به وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان 1.5 میلیارد سوم داده است. اتفاقا روز 1 می سال 2020 در ازبکستان سربند آبانبار سردابه که یک قسم از زمین ها از آن آبیاری می شد کنده شد و کمبود آب را در قلمرو کشوری همسایه تاجیکستان بیشتر کرد.
با وجود سر دادن آبی از هر سال زیاد به ازبکستان، به گفته منابع رادیو آزادی که در نهاد انرژتیکی کشور فعالیت دارند، اما با نگرانی از پیش آمدن مشکل در کارشان نخواستند نامشان برده شود، گفتند مقامات تاجیک امید داشتند تا فصل تیر ماه آبی ضروری دوباره در آبانبارهای تاجیکستان به خصوص آبانبار نارک جمع می شود. ولی به گفته همصحبتان ما در نظام انرژتیکی تاجیکستان آبی ضروری تا این دم جمع نشد. تعمیر دستگاه است یا کمبود آب و یا زیاد انتقال دادن آب به ازبکستان، هرچه است بیشتر از ساکنان تاجیکستان در این شب و روزهای سرد با کمبود شدید برق روبرو هستند. ساکنان میگویند از ساعت 7 تا 17 بیگاه انتقال برق به منزل آنها قطع می شود و چنین وضع زندگیشان را مشکل کرده است. رمضانی رحمت اللهیف ساکن دهه دلیانی پایان ناحیه دیوشتیش سابق غانچی میگوید مجبور شدند دوباره رو به صندلی بیارند. او گفت
اونا گرم کنید سب خیمتر شد اکو سوید باشد با یکل یاردم میشد ده من حالم شب با گفتی و اگه بعدش هم نمیشدم جوی قشلاغ اکو خوزردن میدانمو یک سب قشلاغ با مثل سوید بباید سست 12 ساعت 15 ساعت میکشد سوید کش برد.
با این وضع مقامات نمیگویند که ساکنان کی پوره با برق تامین میشوند. در مکتوب شرکت برق تاجیک به رادیو آزادی تنها اشاره شده است که این کار بعد آن امکان پذیر خواهد شد که با کار متصل و اعتمادناک سیستم مطمئن باشند. مسئولان شرکت گفتند سبب کشال یافتن تعمیر در دستگاه ها سری وقت دسترس نکردن تجهیزات ضروری از خارج کشور است. هرچند با وجود بسته بودن مرزها برای روای آدمان انتقال مال و کالا و تجهیزات دائم جایز بود. کمبود برق در فصل تیر ماه و زمستان برای مردم تاجیکستان مشکلی نو نیست. بعد از کسب استقلال ساکنان با کمبود برق روبرو هستند. هرچند سال 2017 مقامات گفتند محدودیت یا لیمیتی برق برداشته شد، بعد از آن نیز در ساعت‌های معین انتقال برق به منزل ساکنان قطع شده است. در همین حال بنابر آمار رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2018 در این ماه به قدر 1.6 میلیون دلار کمتر بوده است. در 10 ماه سال 2020 در تاجیکستان 16.1 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال شده است که در قیاس با سال 2019 5.1% کم بوده است. کشور در سال 2020 به مبلغ 5.3 میلیون دلار به 3 کشور ازبکستان، افغانستان و کمی به قرقیزستان برق فروخته است. امسال تاجیکستان از این حساب نظر به سال 2019 39 میلیون دلار کمتر درآمد گرفت. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. روسیه به یک شرکت هواپیمایی برای پروازهای منتظم به تاجیکستان اجازه داد. پروازهای منتظم میانی تاجیکستان و روسیه بنابر پاندمی کرونا ویروس از 16 مارس امسال قطع شدند و تنها پروازهای چارتری یک جانبه صورت میگیرند. روس اویاسیا، اداره تنظیمی پروازی هواپیماهای مسافرکشانی روسیه، به شرکت روسی ازور ایر اجازه داده است که در مسیر ایرکوتسک خوجن پرواز انجام بدهد. بنابر مجوزی که روس اویاسیا صادر کرده است، این شرکت حق پیدا میکند هفته دو مراتبه میان ایرکوتسک و شهر خوجند پرواز انجام دهد. زیادالله شریپوف، مسئول آژانسی اویاسیای گراژنی تاجیکستان، روز 7 دکبر در صحبت به رادیو آزادی در رابطه با این تصمیم روس اویاسیا گفت:
بعد طرف جمهوری ترکستان ما طرف ستاد دیده به آمده می شود، بعد دوامش اروی و اگنتی سا کار می گیرد و باشه از طرف خود یامو طرف راه دیپلماتیک طرف رسه راه میکنند، لیکن منتظم باشه منتظم از منتظم کو مان شده است و در نظر دوران در دوره پروازه منتظم سر شد با پرواز کردنی است ممکن.
شریپوف افزود احتمال روزهای نزدیک توسط راه های دیپلماتی معلومات درباره این تصمیمی روس اویاسیا به آنها میرسد. به گفته او تا آغاز پاندمی شرکت ازور ایر روسیه میانی تاجیکستان و این کشور پرواز انجام نمیداد. این زمان میانی شهرهای تاجیکستان و روسیه تنها پروازهای چارتری عمل میکنند. سامان ایر هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز به دوشنبه انجام میدهد. دو شرکت روسیه، اورالسکی اویالینی و یوتیر از تاجیکستان به روسیه مسافر میبرند. اما هواپیماها از یک جانب به مسافر پرواز میکنند و با ادعای ماموریت این شرکت ها از این رو نرخی بلیت گران است. تاجیکستان هنوز ماه اوگوست به جانب روسیه اظهار داشته بود که آماده است با رعایه چاره های بهداشتی پرواز منتظم هواپیماها را میان دو کشور برقرار کند، اما جانب روسیه تا کنون با اشاره به وضع ناگوار اپیدمیولوژی برای از سر گرفتن پروازهای منتظم میان دو کشور رضایت نداده است. شنوندگان عزیز، اینجا برنامه دنیای اقتصاد به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه www.azadi.org میتوانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
در خود شکفتم، شکرام گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی امیدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نور، ای بهتر از هور، از بغشی ها بر دل نبینی.